با ادامه ساعت 14 از رادیو اقتصاد در خدمت شما ایم. محموله کشتی 27 هزار تنی روغن خام خوراکی در بندر شهید رجایی پهلو گرفت. مدیر کل قله و خدمات بازرگانی استان هرمزگان از پهلوگیری محموله کشتی 27 هزار تنی روغن خام خوراکی در بندر شهید رجایی بندر عباس خبر داد. مسعود دشوارگر در جریان بازدید از پهلوگیری این کشتی بیان داشت محموله این کشتی پس از تخلیه به کارخانه های سراسر کشور برای تصفیه فرستاده می شود. وی با بیان اینکه این کشتی تا 3 روز آینده تخلیه و برای کارخانه های سراسر استان هرمزگان بارگیری می شود تصریح کرد سهم روغن خام خوراکی استان نیز ماهانه به طور میانگین 2500 تن است که به تنها کارخانه روغن استان ارسال می شود. مدیر کل قله و خدمات بازرگانی استان با اشاره به اینکه بیش از 135 هزار تن روغن خام در مخازن روغن بندر شهید رجایی ذخیره شده اظهار کرد روغن‌های خام خوراکی روزانه با 100 تانکر حمل روغن و 600 تن حمل ریلی به سراسر کشور ارسال می‌شود. به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان خوب رادیو اقتصاد. قبل از هر چیز شهادت حضرت امام علی النقی هادی علیه السلام رو خدمت شما رهروان و شیعیان آن امام همام تسلیت عرض میکنم و دعوت میکنم در بخش دوم برنامه ها همراه ما باشید تا ساعت 22 و امیدواریم که بتونیم با مجموع برنامه هایی که تقدیم حضورتون میکنیم رضایت خاطر شما خوبان رو فراهم بیاریم. دعوت میکنم در این بخش به نخستین برنامه توجه کنید با عنوان تحت نظر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
تحت نظر، نویسنده زهره سطوت. با شرکت هنرمندان عبدالعلی کمادی، بهرام سروری نژاد، مجید حمزه، مینا شجاع، ناهید مسلمی، مهرخ افضلی، مهرداد مهماندوست، مهدی نمینی مقدم. کارگردان مینو جبارزاده، گوینده مهرداد اشقیان، افکتور نرگس موساپور، صدا بردار رضا طاهری، تهیه کننده ژاله محمد علی. قسمت هشتم.
به نام یگانه هستی بخش، خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. در قسمت های گذشته نمایش تحت نظر شنیدیم که در اواسط دهه 50 تلاش حامد برای پیدا کردن علی رسولی پس از مدتها ثمری نداشته و کلانی از این موضوع دلخوره و حامد و بابت کمکاری و همینطور بی ارزگی سرزنش میکنه. حامد که در موقعیت دشواری قرار گرفته میدونه اگه نتونه علی رو به خلیل خان تحویل بده ممکنه پدرش نیز به سرنوشت عزیز گرفتار بشه. همینطور شنیدیم که در طی حادثه کلانی مأمور ساواک توسط مردم به عنوان ساواکیش شناخته میشه و حامد با تدبیری اونو از این مخمصه نجات میده و همین باعث میشه ارج و قربی نزد کلانی پیدا کنه و کلانی اونو بیشتر در جریان مسائل مربوط به ساواک قرار میده. حامد شاهد ددمنشی کلانی در یک بازجویی و بیش از پیش به ماهیت کلانی پی میبره. با این حال به دلیل جاه طلبی به فعالیتش به عنوان یک مأمور تازه کار ساواک به کارش ادامه میده. از سوی دیگه علی میفهمه که اسماعیل محبی از مبارزین فعال مذهبیه و از حسن میخواد تا اونو نیز راه بده. در نهایت علی به جلساتی راه پیدا میکنه و در اونجا بیش از گذشته به ماهیت رژیم شاه پی میبره. دوستان گوش میکنیم ادامه این نمایش رو.
خب انشالله که همه برادران تشریف آوردن.
بله حاج آقا بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
برادران توجه کنید،
همونطور که شما برادران عزیز مطلع هستین، امروز مبارزه ملت ایران به مرحله حساسی رسیده و الحمدلله همه مردم از پیر و جوان به فساد حاکمیت رژیم پهلوی پی بردن. 14 سال قبل این رژیم سفاک با کمک اربابای آمریکایی در 15 خرداد 42 عده زیادی از مردم بیگناه و حق طلب این سرزمین رو به شهادت رسوندن و رهبر مبارزان ها آقای خمینی رو تبعید کردن. شاه با این خیال باطل دست به این امر خطا زد تا ریشه اسلام رو در این سرزمین بخشکونه و از میان برداره. اما همه شما برادران که در صف اول این مبارزه حضور دارین بهتر از بنده میدانید که ندای حق طلبانه آقا نه تنها خاموش نشده، بلکه امروز بیشتر از هر زمان دیگری پایه های این رژیم مفسد رو به لرزه در آورده. حضرت آقا در آخرین اطلاعیشون به صراحت فرمودن که مصیبت از دست دادن فرزند برومندشان در برابر رنج و مصیبت این مردم بسیار ناچیزه. بنابراین بر ما واجبه که برای اطلاع این نهضت اسلامی در این مبارزه ثابت قدم باشیم تا انشاءالله به پیروزی برسیم.
انشاءالله.
بنده ضمن تشکر از همه شما عزیزان و به خصوص جناب آقای اسماعیل محبی که برای تشکیل این جلسات زحمات زیادی رو متحمل میشن، عرایزم رو کوتاه میکنم و در خدمتتون هستم. بفرمایید.
ممنون آج آقا.
خیلی ممنون آج آقا.
بنده کوچکترین فرد این جلسه هستم، اما همونطور که قبلن هم خدمت شما و عزیزان حاضر تو این جلسه گفتم، امشب آقای مهرانی مهمون ما هستن و به نظرم صحبتهای مهمی دارن که مایلن تو این جلسه با شما در میون بذارن.
ما سر و پا گوشیم جناب مهرانی. خواهش میکنم بفرمایید.
حاج آقا تولایی، من دومین باره که به نمایندگی از گروه های چپ خدمتتون میرسم.
بله بله خاطرم هست، چند ماه قبل هم افتخار داشتم که در خدمتتون باشم.
خواهش میکنم. عرضم حضورتون حاج آقا، الانم پیرو همون صحبت های قبلیمون خدمتتون رسیدم.
بله،
همونطور که خودتون در صحبتاتون به درستی هم گفتین، الان رژیم شاه در ضعیف‌ترین موضع سالهای اخیر قرار گرفته.
بله بله همینطوره که میفرمایید.
خواهش میکنم.
خوشبختانه امروز مردم از صنف‌های مختلف در این مبارزه شرکت دارن.
ببخشید حاج آقا، من از مردم عادی حرف نمیزنم، دارم از یک گروه منسجم تشکیلاتی صحبت میکنم.
تصور من اینه که در عرصه مبارزه در نهایت هر گروهی با هر مسلکی باید تکش به مردم باشه. اساس مبارزه ما بر پایه منافع ملته. البته مردم ما هم بر پایه ارزش‌های اسلامی مبارزه‌شون.
من خیلی عذر می‌خوام. این یه بحث ایدئولوژیکیه حاج آقا. منم الان برای اینجور بحثا اینجا نیومدم.
یعنی شما منکر این هستین که مردم خواسته هاشون با مذهبشون گره خورده؟ مگه گروه مارکسیستی شما چه جایگاهی بین مردم داره؟ یا مثلا
آقا اسماعیل آروم باشی، ایشون مهمان ما هستن.
بله جو.
اجازه بدین صحبتاشون رو کامل کنن. میفرمودین جناب مهرانی؟
خواهش میکنم، البته جواب آقای محبی رو میذارم برای یه فرصت دیگه.
برین سر اصل مطلب.
بله حتما. همونطور که خودتون میدونین الان رژیم در موضع ضعفه. ما توی جلساتی که با گروه های مختلف داشتیم به این نتیجه رسیدیم که الان وقتش ضربه نهایی رو به رژیم وارد کنیم.
ممکنه منظورتون رو واضح تر بیان کنیم؟
منظورم مبارزه مسلحانه است. الان وقتشه با اسلحه ضربه نهایی رو وارد کنیم. شما به عنوان یک گروه مذهبی میتونید با ما ائتلاف کنید. البته بعد از ساقط شدن رژیم سهم هر گروهی مشخصه.
اجازه بدین یه نکته رو من براتون روشن کنم جناب مهرانی.
بفرمایید.
حاصل این انقلاب نجات مردم، نه سهم خواهی گروه ها. هنوز هیچی نشده به فکر سهم‌خواهی قدرت افتادین آقا. فکر کردین چه جایگاهی بین مردم دارین؟
آقا اسماعیل، من و شما بعدا میتونیم با هم بحث کنیم. فعلا من برای کار دیگه اینجا اومدم.
چه کاری آقای مهرانی؟ خط فکری رهبرای شما هیچ سنخیتی با مردم ما نداره. اینو یادت باشه جناب مهرانی.
آقا اسماعیل، خودتونو کنترل کنی. برادر من، بذارین آقای مهرانی کامل حرفشونو بزنن. آقای مهرانی شما ادامه بدید.
بله، چیزی که آقای اسماعیل گفتن یه مسئله فرعیه که بعدن میشه در موردش بحث کرد. چیزی که فعلا مهمه اینه که با مبارزه مسلحانه باید کار این رژیم رو یکسره کرد. باید با هر روشی این حکومت رو ساقط کرد.
با هر روشی؟
بله.
منظورتون چیه؟
تخریب، انفجار مراکز دولتی، بانک‌ها، مؤسسات، طوری که دولت به زانو در بیاد.
هیچ فکر کردین این وسط چه بلایی سر مردم عادی میاد؟ زنا، بچه ها.
حاج آقا، برای رسیدن به پیروزی باید هزینه داد.
چیزی که شما ازش حرف میزنین تخریب بیت المال و به خطر انداختن جان و مال مردمه. از اون گذشته شما با این کارتون بهانه به دست نیروهای خارجی به خصوص آمریکایی‌ها میدین تا عملا در سرنوشت ملت ما دخالت کنن.
آقا اگه این فرصت رو از دست بدیم ممکنه هیچ وقت این مبارزه به سرانجام نرسه.
ببینین آقای مهرانی، تکلیف این مبارزه از ابتدا مشخص بوده. در تمام طول این سالها به خصوص بعد از وقایع 15 خرداد هدف آقای خمینی مبتنی بر مبارزه فرهنگی بوده که الحمدلله امروز این آموزه ها جواب داده.
آقا
امروز ملت تحت رهبری آقای خمینی این نهضت رو پیش میبرن. این انتخاب مردم بوده، رهبری ایشون غیر قابل انکاره. بنابراین خط مشی این مبارزه مشخصه و انشالله با همین منوال به پیروزی میرسه.
بسیار خوب، فکر میکنم جوابمو گرفتم. اگه اجازه بدین از حضورتون مرخص میشم. خداحافظ.
در امان خدا. خدا نگهدار.
معلومه خیلی وقت دست نخوردی. ممنون زنده باشی نصرت خانم.
پارسال بار این درخت خرمالو به نظرم بیشتر بود.
انگار خیلی وقت به این باغچه رسیدگی نشده. خاکش باید بیر بخوره. کودم میخوان
حالا من خانم. که از این چیزا سر در نمیارم. یه مشرع این باغبون بود میومد به بعض این باغچه میرسید. نمیدونم اونو چرا امسال نایمان.
چیزیش نیست، خودم بهش میرسم. میگم راستی سر دردتون شد؟
آره الحمدلله بهترم.
خدا رو شکر، خدا رو شکر. والا منم دیشب خوب نخواب، بعد اون صدای تیر اندازی ها دیگه خوابم. میگم نصرت خانم، آخرشی دولت میخواب با مردم چی کار کنه؟
شاه داره بی خود تقلا میکنن دیگه، هیچی جلو داره این مردم نیست.
آخه مردم با دست خالی چی کار میتونن بکنن؟ توپ و تفنگ دست او خدا بی خبره.
با توپ و تفنگ حریف ایمان این مردم نمیشن. سال 42 مردم به توپ بستن و مرجع تقلیدشون هم تبعید کردن. شام موقع خیال که قائله تموم شده، اما نفهمید که با دین و اعتقادات مردم نمیشه بازی کرد.
شما اهل سواد و کتابی از این چیزا بهتر زده میاد.
سلام نصرت خانم.
سلام دخترم. به به چه چایی خوش رنگی.
نوشه چا.
بیا سارا خانم، بیا بریم دم ایوون بشینیم که این چای خوردن داره.
دست شما درد نکنه، شما بفرمایید من دستام میشورم.
خوب زهرا جون چه خبره؟
سلامتی ممنون.
درسات خوب پیش میره؟
بله خدا رو شکر با کمک شما خوب پیش میره.
این چه حرفیه، ماشاءالله بزنم به تخته. تو دختر باهوشی هستی، مطمئنم اگه توی آبادیتون دبیرستان بود تا الان دیپلمت هم گرفته بودی.
چی میگم، تازه من جز خوش‌شانسا بودم که تونستم همین 6 کلاس هم بخونم.
میفهمم چی میگی. بیا سارا خانم، بیا بشین که حسابی خودت خسته کرد.
من که کاری نکردم، دست شما درد نکنه. آخه یادش بخیر، تو آبادی که بودیم از صبح تا غروب میرفتیم سر زمین.
آره آخرش هم که محصول درو میکردیم بیشترش سهم ارباب بود.
اون که جای خود، اما هنوزم بعضی وقتا خواب میبینم با بابای خدا بیامرزد داریم سر زمین کار میکنیم.
خدا رحمتش
کنیم. خدا رحمتش کنیم. میدونی نصرت خانم، بعضی وقتا با خودم فکر میکنم یعنی میشه یه روزی برگردم شریف آباد؟
برمیگردی ساره جان، برمیگردی انشالله. خدا رو شد پایه های کاخ شاه به لرزه در اومده. این حکومت که پادر بیاد خفت و خاری ارباب آبادیتون هم میبینی.
خدا از دهنت بشنه.
وای این وقت روز کیه؟
نمیدونم، من چادر سرمه، میرم ببینم کیه. اومدم کیه؟
منم مادر، در باز کن. سلام.
سلام مادر، طوری شده؟
نه مادر، چرا نگران شدی؟
آخه هیچ وقت روز نمیومدی.
آره میذاری بیام تو؟
آره بیا تو مادر، بیا قربونت.
یا الله سلام نصرت خانم.
سلام پسرم.
سلام داداش.
سلام زهرا جان. مادر بذار در حیات باز باشه.
برای چی مادر؟
موتور آقا اسماعیل سر کوچه است.
خود چرا نیوردیش تو مادر؟
اومدم چند تا توشکی که توی انباری اینجا شو ببرم. ببخشین نصرت خانم.
خدا ببخشه پسرم، این حرفه چیه؟
با این موتور میخوای تو شکار رو ببری؟
آقا اسماعیل با والد رفتن جای چیزی نیست، یه 3-4 تا توشک بیشتر نیست.
راستی داداش، صبح ناهار تا میادت رفت ببری؟
باشه الان میبرم.
میخوای کمکت کنم مادر؟
نه توشک رو وزی نداری که، شما برو کنار.
برو مادر، برو، مراقب باش، مراقب باش.
ماشاءالله علی آقا پسر کاریه.
آه ماشاءالله.
اسماعیل خیلی ازش تعریف میکنه.
از بچگی کمک حال باباش.
خدا حفظش کنه انشاءالله.
خیلی ممنون.
خب این دوترم ببرم باید تمومه.
قابلمه قضا داده.
بده من مادر، بده من. من براش تا سر کوچه میرم.
بریم مادر. اجازتون خدا حافظ.
سلامت پسرم.
او من خودم میبردم مادر.
نه قربونت برم، خودم دارم برات میارم دیگه، تو حواست به جلو پات باشه.
باش
نیفتی یه دفعه، مراقب باش.
خب اینه بسی. خب حالا باید ببندم ایشون پشت موتور.
مادر تو را مراقب باشی. اه.
یعنی چی؟
یعنی چی شده مادر؟
یکی از توشکا نیست؟
نیست؟ یعنی چی؟
نفر برش داشته.
مگه میشه؟ یه دقیقه هم طول نکشی؟
تو اینجا بایسا.
کجا میری؟
یه نگاه این دوربر بندازم ببینم کی برش داشته.
یه وقت با کسی درگیر نشی مادر.
نه مادر،
باور کنین آقا اسماعیل، دو دقیقه هم طول نکشید. اول دو تاشو آوردم سر کوچه، بعد که دو تا تشک دیگر آوردم دیدم یکیش نیست. همه کوچه‌های دوربرم گشتم اما
مگه 100 بار نگفتم احتیاط کنید؟ داخل چرا با موتور یه وانت کرایه می‌کردی بسر؟ آخه
4 تا تشک بیشتر نبود. یعنی میگم با موتور میتونستم بیارمشون.
تو این اوضاع بلبشو همین یکی رو کم داشتیم. ببینم اصلا تو نباید حواستو جمع میکردی.
همون موقع که شما زنگ زدین احمد آقا اومده بود تشک بار بزنه. خب منم حواسم به فاکتور کردن بود، اگر نمیذاشتم علی تنها بره.
همین جوریشم مامورا دارن چارچشمی ما رو میپان. آخه علی آقا توی این کارا که نباید عجله کرد برادر من، باید حواست به کارت باشه.
باور کنین حواسم جمع بود، گفتم که همش 2 دقیقه طول کشید.
تقصیر منه بابا، من حواسم پرت بود.
حالا تقصیر تو یا علی چه فرقی میکنه؟ من با هر دوتونم. اوضاع روز به روز داره خرابتر میشه، اون وقت عوض این که حواستون رو جمع تر کنین.
ببخشین آقا اسماعیل، دزدیده شدن اون تشک تقصیر من بوده. حالا هم پولش از حقوق همین ماه من کم کن.
هیچ معلوم از چی میگی پسر؟
والا دیگه نمیدونم چی باید بگم.
یعنی چی؟ تو الان یه ماه بیشتره که از تشکیلات ما باخبری. تو جلسه هامون داری شرکت میکنی، یعنی هنوز نمیدونی ما داریم چی کار میکنیم.
آقای اسماعیل من دارم گیج میشم، آخه گم شدن اون تشک چه ربطی به جلسه ها و تشکیلات داره؟
والا منم کم کم دارم گیج میشم.
بابا گفتم که همش تقصیر منه، علی از قضیه اون تشک خبر نداره.
خبر نداره؟
ما چی باید خبر داشته باشم؟
چند وقت پیش علی راجع به اون تشک ها ازم پرسید، اما بعد حرفمون کشید به جای دیگه و منم یادم رفت بهش بگم جریان چیه.
به همین سادگی.
تازه الان یادم اومد، فکر کردم بهش گفتم.
آه بیشتر از اینا ازت انتظار داشتم.
میدونم سهل انگاری کردم بابا، ببخشید.
تشکای با روی آبی یادم اومد، ازت پرسیدم چرا رنگ این تشک و بقیه فرق داره. تو اون تشک چی بوده؟
کلی اعلامیه و جزوه توش جاساز شده.
اعلامیه؟
ببینم علی، موقعی که تشکا رو میوردی متوجه کسی نشدی؟ اصلا کسی که مراقبت باشه؟
والا کوچه خلوت بود، من کسی رو ندیدم.
خونه امن نصرت امنه بابا.
تو این وضعیت هیچ جا امن نیست. همه جا تعداد مامورا رو دو برابر کردن. شاید خونه خواهر من فعلا امن باشه، اما اینجا امن نیست. میدونم که مراقبمون هستن.
من که فکر نمی کنم یکی از مامورا اون تشکو برداشته باشه.
اگه کار مامورا بود که الان اینجا راحت ننشسته بودی.
خیلی خوب، پس جای نگرانی نداره.
جای نگرانی نداره.
ببینیم بابا، فرض کنین طرفی که اون تشکو دزدیده متوجه بشه داخلش چیه، چی کار میکنه؟ یه جایی رواش میکنه میره دیگه.
آخه مسئله اینه که اون اعلامیه‌ها اگه دست آدم نااهل بیفته خیلی برامون دردسر میشه.
امکان نداره اون اعلامیه دست ساواک بیفته.
از کجا اینقدر مطمئنی؟
آدمی که یه دوشک ابری میدزده خب چه ارتباطی با ساواک میتونه داشته باشه؟
مسئله اینه که اگه به هر دلیلی کارش به کلانتری یا مامورای شهرداری بیفته، اون وقت ما هم تو دردسر میافتیم دیگه.
آره درست، اون آدم آدرس خونه رو بلده، پس اگه مجبورش کنن میگی که اون تشکو از کجا آورده.
حسن.
بله بابا.
با علی سری برید خونه عمه نصرت، بقیه دوشکا رو ببرید انبار حاج امیر آقا.
چشم بابا.
منم باید حسابی این جاها رو مرتب کنم، تو این وضعیت نمیشه ریسک کرد. فقط این بار دیگه حواستون رو حسابی جمع کنید.
خیالتون راحت باشه بابا. چشم، حواسمون هست.
بجنبین.
بریم علی.
ایشالله هرچی خیره همون میشه. بجنبین بابا.
ساعت 14:26:32 است و ما از پخش رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم. حضرت امام هادی علیه السلام می‌فرماید کسی که ارزش و شخصیت خود را پست شمارد از شر او آسوده مباش. حضرت امام علی النقی علیه السلام فرموده است به جای حسرت و اندوه برای شکست‌های گذشته با گرفتن تصمیم و اراده قوی جبران کن.